عملیات نیروهای افغان برای سرکوبی حمله کنندگان قنصلگری هند در بلخ جریان دارد. در حالی که قرار است رئیس اجرایی حکومت افغانستان با رئیس جمهور و رهبر مذهبی ایران دیدن کند، نماینده های مردم افغانستان خواست های دارند.
پل دا اوسم چې په پراو ایرات او نیمروز در علمن په یو برخه کې او په غور کې کمی نامنی روان دي مستقیم دغه تور پر دوی باندې لګیدل دي او دوی د تور د زر سپاکی زمله مدرسون او د مدرسول دلی مستقیم دوی روزي.
عربستان سعودی روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرده است و امریکا به تحولات اخیر میان ریاض و تهران عکس العمل نشان داده است.
I think that even our friends who we work with on so many other areas should not be immune from our criticism and our questions about rule of law.
با سلام و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم و تا پایان ساعت خبری با شما استم. قبل از نشر تفصیل موضوعات مهم روز، خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همکارم جاوید نعیمی در استدیوس و خبرهای جهان داره. جاوید جان سلام و عصرتان خوش، در جهان چی میگذره؟
سلام. مقام های پاکستانی میگن نیروهای امنیتی کشور 42 مظنون را به اتهام ارتباط با گروه داعش از ایالت پنجاب دستگیر کردند و حکومت ایران گفته جامعه بین المللی و کشورهای منطقه به عربستان سعودی اجازه ندهند که با ادامه تنش‌ها در منطقه هدفش را دنبال کنند.
تشکر. تا لحظات بعد به شما برمیگردیم، ولی نخست همکارم لیزا حیدری با خبرهای داخل افغانستان با شنونده هاست.
رئیس جمهور اشرف غنی تروریسم را تهدید جدی خوانده و روی مبارزه مشترک کشورهای منطقه و جهان با این پدیده تاکید کرد. عملیات هوایی نیروهای افغان به خاطر سرکوب حمله کنندگان مسلح بر قنصلگری هند در بلخ آغاز شده است و مسئولان امنیتی در ولایت پروان میگویند که 12 تن از مقامات این ولایت در نتیجه گاز بخاری قبل از ظهر امروز مسموم شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی تروریسم را تهدید جدی خوانده و روی مبارزه مشترک کشورهای منطقه و جهان با این پدیده تاکید کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور غنی این سخن را امروز در دیدار با هیئت کنگرس آمریکا در کابل بیان کرد. بر اساس اعلامیه هر دو طرف همچنان روی گسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف میان افغانستان و آمریکا ملاقات کردند. هیئت کنگرس آمریکا بر رهبری سناتور جک رید میگوید که از اقدام حکومت افغانستان به خصوص تلاش های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان حمایت می کند. عملیات هوایی نیروهای افغان به خاطر سرکوب حمله کنندگان مسلح بر قنصلگری هند در ولایت بلخ آغاز شده است. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقامات امنیتی در محل رویداد گزارش می‌دهد که هنوز هم درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و حمله کنندگان در ساحه جریان دارد. قبل از این منیر احمد فرهاد سخنگوی سرپرست این ولایت گفته بود که در این رویداد 9 تن که شامل 5 سرباز و 2 فرد ملکیان زخمی شدند. قنصلگری هند در ولایت بلخ شب گذشته مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. مسئولان امنیتی در ولایت پروان میگویند که 12 تن از مقامات این ولایت در نتیجه گاز بخاری قبل از ظهر امروز مسموم شدند. جنرال محمد زمان ماموزه قماندان امنی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که رویداد زمانی رخ داد که شمار از مقامات برای برگزاری یک نشست امنیتی در دفتر مقام این ولایت گرد هم آمدند و سپس مسموم شدند. این در حالی است که مسئولان شفاخانه مرکزی چاریکار میگویند که پس از تکمیل معاینات صحی نزد این افراد در خصوص چگونگی مسمومیت جزئیات را ارائه خواهند کرد. آنان همچنان گفتند که وضعیت صحی معاون ریاست امنیت ملی ولایت پروان وخیم بوده و به همین دلیل جهت تداوی به کابل منتقل شده است. و شورای عالی احزاب ملی و جهادی میگوید که برای همه افغان ها باید در پروسه صلح سهم داده شود. سید حامد گیلانی سخنگوی این شورا امروز هنگام افتتاح دفتر مرکزی این شورا در کابل گفت که آنان یک طرح جدید را برای تامین صلح در کشور ترتیب و به حکومت سپردند. از سوی دیگر ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی میگوید که در پروسه صلح نظریات احزاب سیاسی و مردم در نظر گرفته می شود. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان با جاوید نعیمی باشید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام‌های پاکستانی میگویند نیروهای امنیتی این کشور 42 مظنون را به اتهام ارتباط با گروه داعش از ایالت پنجاب دستگیر کردند. رانا ثناءالله وزیر قانون پاکستان امروز گفت بر اساس شواهدی که در دست داشتند، در آغاز این هفته عملیات را جهت بازداشت این افراد در 4 شهر ایالت پنجاب راه اندازی کردند. ثناءالله در 29 دسامبر گفته بود پلیس در شهر دسکا در مرکز ایالت پنجاب 8 مظنون را به اتهام داشتن ارتباط با داعش دستگیر کرده است. این افراد متهم شدند که شبکه‌ای را در پاکستان ایجاد کنند و حملات را در آن کشور انجام دهند. گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش در ماه می سال 2015 میلادی مسئولیت حمله و کشتن 43 تن از شیعیان را در شهر بندری کراچی پذیرفته بود. دو مرد مسلح که در یک پایگاه هوایی هند در محاصره قرار دارند امروز باز هم حملات مسلحانه را بالای نیروهای امنیتی هند انجام دادند. بر اساس گزارش‌ها آنها از دو روز به این سو به دنبال حمله گروهی شمار از مردان مسلح بر پایگاه پتانکوت در نزدیکی مرز با پاکستان در داخل آنجا مقاومت می‌کنند. تا حالا در جریان درگیری بیش از 48 ساعته 7 سرباز و 4 مرد مسلح کشته شدند. به گفته مقام‌های هندی شورشیان اسلام‌گرا بر روز 2 جنوری وارد این پایگاه هوایی شدند. اردوی هند امروز در خبرنامه گفت ساختمان دو طبقه این پایگاه که حمله کننده ها در آن پنهان شدند جز از بخش رهایشی همین ساختمان است، اما در نتیجه درگیری ها با غیر نظامیان تلفات وارد نشده است. حکومت ایران میگوید جامعه بین المللی و کشورهای منطقه به عربستان سعودی اجازه ندهند که با ادامه تنش ها در منطقه اهدافش را دنبال کند. این اظهارات در تهران به دنبال تنش ها میان عربستان سعودی و ایران و به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در سعودی و هجوم بر سفارت آن کشور در تهران صورت می‌گیرد. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که کشورش به حفاظت از مکان‌های دیپلماتیک متعهد است، اما وی تاکید کرد که عربستان سعودی به نحو از هجوم بر سفارت این کشور در تهران بهره برداری سیاسی می‌کند.
اقدام دولت عربستان هم هنگامی اتفاق افتاده در تصمیماتی که اخیراً گرفتند که همه امور تحت کنترل بوده و هیچ گونه تهدیدی متوجه دیپلمات‌های سعودی نبوده.
پیش از این وزیر خارجه عربستان سعودی گفته بود به ایران اجازه نخواهد داد که در داخل خاک عربستان لانه تروریسم بسازد. به گفته عادل الجبیر به تمامی دیپلمات‌های ایرانی در آن کشور گفته شده که سعودی را ترک کنند. این واکنش‌ها در واقع تازه‌ترین تنش میان ریاض و تهران به دنبال اعدام نمر باقر النمر روحانی سرشناس شیعه از سوی حکومت عربستان سعودی دانسته شده است. و سویدن در مرزش با دنمارک بررسی اسناد عکسدار رفت آمد کننده ها را از امروز آغاز کرد. این اقدام به خاطر جلوگیری از ورود غیر قانونی پناهجویان از افغانستان، سوریه و عراق صورت می گیرد. بر اساس گزارش ها سر از امروز تمامی ریل ها، بس ها و کشتی هایی که از دنمارک به سویدن رفت آمد دارند کنترل می شوند. در سال 2015 میلادی سویدن حدود 160 هزار پناهجو را پذیرفت که پس از جرمنی دومین پذیرش را در سطح اروپا داشت. حکومت سویدن میگوید پس از این نمیتواند تمامی کسانی را که به صورت غیرقانونی به این کشور میرسند بپذیرد. در این میان جرمنی گفته که محدودیت های مرزی و کنترل سیستم بدون ویزا در حوزه شنگن را صدمه میزند. پایان خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با همیرا الکوزایی.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با برفباری سردترین هوا را دارد. بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 22. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 15. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 4. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 4. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 6. و گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 6.
سا ساعت 5:10 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان ساعت خبری خواهید شنید. عملیات نیروهای افغان برای سرکوبی حمله کنندگان بر قنصلگری هند در بلخ جریان دارد. قرار است رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان دیدارش از ایران با رئیس جمهور و رهبر ارشد مذهبی آن کشور ملاقات کند. در این حال نماینده های مردم در ولسی جرگه می خواهند که در این دیدارها باید روی مسائل مهم صحبت گردد.
پله دا اوسم چې په پراو ایراتو نیمروزو در ایلمن په یو برخه کې او په غور کې کمی نامنی روان دي. مستقیم دغه تور پر دوی باندې لګیدل دي او دوی د تور د زر سپاکی زمله مدرسون او زمله مدرسول دلی مستقیم دوی روزی.
کارشناسان نظامی افغان هشدار دادند که گروه‌های مسلح که از سوی مقامات دولتی علیه داعش شکل گرفتند به معنای اعلان یک نظام جداگانه در برابر حکومت است.
هر قدر قوتهای مسلح زیادتر شده میره و غیر از این که زیر چتر حکومت و زیر چتر رسمیت دولت باشه زیر قوای امنیتی تنظیم گرده، اگر افغانستان به طرف تباهی میکشانه.
از تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در کابل با گرمی استقبال شد. عربستان سعودی روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرده است و آمریکا به تحولات اخیر میان ریاض و تهران عکس العمل نشان داده است.
I think that even our friends who we work with on so many other areas should not be immune from our criticism and our questions about rule of law.
با سلام دوباره زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حمله افراد مسلح بر قنصلگری هند در ولایت بلخ ادامه داره. سرپرست ولایت بلخ گفته که عملیات نیروهای افغان بر سرکوبی حمله کننده ها به قنصلگری جریان داره. عطا محمد نور این مسئله را امروز در صحبت با خبرنگارا در شهر مزار شریف ابراز داشت. خبرنگار رادیو آزادی از محل رویداد امی حال در خط تلفن با ماست. مجیب رحمان عبیبزی خبرنگار ما در خط تلفن است. آقای عبیبزی سلام و عصرتان بخیر، بفرمایین چی جزئیات تازه دارین در موردی حمله؟
باز سلام خدمت شما بانو منگل و تمامی پشنگان رادیو آزادی. قسمت شما هم گفتین به قول سرپرست ولایت بلخ که حملات نظامی علیه سرکوب مهاجمین مسلح که قصد حمله بر کنسولگری هند را داشتند و در یک منزل در مجاورت به کنسولگری جا گرفتند هنوز هم جریان دارد. در محل حادثه نیروهای متفاوت از ارگانهای امنیتی مستقر هستند و تلاش میکنند تا حملات مخالفین را دفع بکنند و همچنان در این عملیات از نیروهای هوایی و قوتهای کمانوی وزارت دفاع نیز کمک خواسته شده که همکنون هم چخبالهای وزارت دفاع نیروهای کماندو را از طریق هوا در ساحل دسان کردن تا بتونن هرچی زودتر این عملیات انجام بدن و از انجام تلفات بیشتر به افراد ملکی و نظامیان جلوگیری بکنن، که تا به حال 3 منزل از حولیه که توسط مخالفین در اونجا مواد خود را جا به جا کرده بودن و یا به خود هم جای پناهی ساخته تصفیه شده و در حال حاضر گفته میشه که 2 تن از اینا کشته شده و 4 تن هنوز هم در مقابل با نیروهای امنیتی افغان می‌جنگند.
با تشکر از شما مجیب رحمان عبیبزی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ بود که از ادامه حملات مخالفین بر قنصلگری هند به ما معلومات داد. در این حال شنونده عزیز، وزارت خارجه هند گفته که در حمله بالای قنصلگری هند در بلخ به هیچ تن از اتباع هندی تلفات وارد نشده. یک مقام هندی گفته که تمام کارمندای قنصلگری مسئول هستند. جزئیات این موضوع را در جریان برنامه مشنوین. و هم امی مسئله مهم خبری روز است. البته حمله بندی جاری در ولایت بلخ. تا لحظات بعد به شما فرصت میدیم با ما تماس بگیرین و نظرتان در مورد دلیلی حمله بر کنسولگری هند در بلخ بگوین، مخصوصا در کل چرا نامنی ها به شمال کشور گسترش یافته و بلخ که در گذشته آرامترین ولایت افغانستان بود چرا حادثه مثل امروز در بلخ جریان داره. تا لحظات بعد نظر شما را میگیریم.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
نوا کنستیتوسیا، نوی پرزیدنت.
قدم افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیز نیست.
در آر گروپس دت آر بوستینگ about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رئیس جمهوری حکومت افغانستان امروز در یک سفر رسمی 3 روزه به ایران رفت. ریاست اجرایی گفته که آقای عبدالله در جریان این سفر خود با حسن روحانی رئیس جمهور ایران، آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی او کشور و شماری از مقامات دیگر بلند رتبه ایرانی صحبت و گفتگو میکنند. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگن که آقای عبدالله باید روی مسائل مداخله ایران در امور افغانستان هم با مقام ارشد ایرانی صحبت کنه. جاوید حسنزاده جزئیات داره.
عبدالله رئیس اجرایی در جریان این سفر 3 روزه با مقامات ایرانی در مورد مسائل امنیتی، اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و منطقوی گفتگو خواهد کرد. در اعلامیه روز دوشنبه ریاست اجرایی آمده که آقای عبدالله از بندر چابهار نیز دیدار کرده و با مقامات ایرانی روی افتتاح این بندر گفتگو میکند. در اعلامیه همچنان آمده است که رئیس اجرایی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران، آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی، اسحاق جهانگیر معاون رئیس جمهور و وزرای داخله و خارجه به طور جداگانه ملاقات های را انجام می دهد. پیش از این جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی به رادیو آزادی گفته بود که هیئت به رهبری رئیس اجرایی با مقامات ایرانی روی مشکلات آموزش اطفال مهاجرین افغانی گفتگو می کند.
دو مسئله عمده که در ملاقات امروز رئیس اجرایی با مقامات ایرانی مطرح می شود، مسئله اول خروج اجباری مهاجرین افغان از ایران است که مهاجرین افغان مجبور نشوند که ایران را ترک کنند. مسئله دوم مسئله تحصیل ابتدایی و تحصیلات عالی مهاجرین افغان است. مهاجرینی که در اینجا هستند باید دسترسی به تحصیلات عالی در ایران داشته باشند.
عبدالله را در این سفر به ایران حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و شماره از وزیران کابینه افغانستان همراهی میکند. شورای امنیت ملی یک روز قبل از این گفته بود که محمد انی فاطمر مشاور این شورا نیز عبدالله را در این سفر همراهی خواهد کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در آخر ماه عمل سال جاری به ایران رفت و با مقامات ایرانی روی مسائل مختلف گفتگوهای را انجام داد. اما شماره از اعضای ولسی جرگه میگویند که ایران در خصوص حمایت از طالبان مسلح در ولایت جنوبی و غربی و همچنان به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم است و هیئت افغان باید به جانب ایران بگوید که اصول همسایگی را در نظر داشته باشد. محمد نعیم حمید زیلالی یک عضو ولسی جرگه در مورد نظرش را به رادیو آزادی چنین مطرح کرد:
باید با ایران روی دو مسئله به گونه جدی بحث گردد. اول اینکه ایران کشور همسایه ماست و روی روابط همسایه با آن کشور بحث شود، و دوم نامنی هایی که در ولایات فراه، هرات، نیمروز، بخش از هلمند و غور موجود است. اتهامات بالای این کشور وجود دارد. این اتهامات را واضح سازند که گفته می شود گروه ملا محمد رسول را اینها تربیت می کنند. قبلا تنها بالای پاکستان این اتهام وجود داشت که طالبان را تربیت می کنند. حالا طالبان به روسیه و ایران هم دست دراز کرده است.
سفر رئیس جمهور حکومت در حال به ایران صورت می گیرد که تلاش ها برای تامین صلح با پاکستان نیز شدت گرفته و آن کشور تعهد کرده که حکومت افغانستان را در راستای صلح همکاری می کند. ایران و پاکستان دو کشوری خوانده شدند که در چند سال گذشته در نامنی های افغانستان دست داشته و باور افغان ها بر این است که بهبود و گسترش روابط با این کشورهای همسایه می تواند سبب تامین صلح و ثبات در افغانستان گردد.
شنیدین که رئیس اجرایی حکومت افغانستان در یک سفر رسمی 3 روزه به ایران رفته و در این حال اعضای ولسی جرگه افغانستان از آقای عبدالله خواستن که باید با مقامات ارشد ایرانی روی مداخله ایران در امور افغانستان باید صحبت شوه. شنونده عزیز، مسئله هم موضوع مهم خبری که روز است. تا لحظات بعد نظر شما را در مورد همین مسئله هم جویا میشیم و موضوع مهم دیگه روز امی عملی جاری در بر قنسلگری هند در بلخ است که نظر شما را تا لحظات بعد در مورد دلیل گسترش ناامنی ها به شمال کشور هم جویا خود شدیم. نمره های تلفن های ما است 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 5:21 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. شنونده را روی خط تلفن داریم که میخواین نظر خود ابراز کنن. بفرمایین، رادیوی آزادی است. سلام و عصرتان بخیر.
عبارد سلام، عصر شما بخیر. سخبین کارزاده هستم از کابل. میخواستم در مورد حمله بالای کنسولگری هند نظر خود ابراز بکنم.
بفرمایین.
اساسا حمله شب گذشته بالای کنسولگری هند کار شبکه استخباراتی کشور همسایه دیگر ما یعنی پاکستان است که این کشور همواره خواسته روابط حسنه که میان افغانستان و هند وجود داشته این روابط پرتنش بسازه یا این روابط بد بسازه و رویداد شب گذشته هم اساسا یا دقیقا دقایق یا ساعت پس از آن صورت گرفت که تیم فوتبال افغانستان و تیم فوتبال هند از یک مسابقه فوتبال پایان دادند و هندوستان خواسته با این عمل به هندوستان وانمود بکنه که گویا افغانها در پی شکست که از سوی تیم فوتبال هند خوردن یه حمله را سازماندهی کردن و بالای کنسولگری هند در شهر مزار شریف حمله کردن، اما هندوستان نمیفهمه که پاکستان از هر فرصتی و از هر راه ممکنه در تلاشی است که بالای منافع هندوستان در افغانستان حمله بکنه و روابط افغانستان و هندوستان خدشدار بکنه.
بله.
اما مردم افغانستان و مردم هندوستان با تعهد و صداقت که دارن به دوستیشان ادامه میتن. اینجا تنها شبکه های استخباراتی به خصوص پاکستان است که باز روسیه خواهد شد و هیچ سودی یا نشی از این حملات و از این توطئه‌هاش نخواهد داشت.
تشکر از شما. شنونده دیگه را روی خط تلفن داریم. بفرمایید، رادیوی آزادی است.
خانم زرگونه منگل هست. سلام دارم به شما و شنونده های محترم.
سلام و عصرتان بخیر. بفرمایید.
زنده باشین. من نام ماشین سرش کسته. من از لندن شما را زحمت میتونم. ما میخواییم در مورد دلیل حمله بالای کنسولگری هندوستان نخستین دلیل ضعف دولت افغانستان بگویم که هست. ضعف دولت افغانستان است به خاطر که دولت افغانستان قدرت تشخیص از ایره نداره که تشخیص کنه دوست دشمن خود با دشمنای خود مذاکره میکنه و هیچگاه ایره نپذیرفته. کسی که دشمن مردم افغانستان است، کشوری که دشمن مردم افغانستان است، با عباره دیگه همسایه‌ای که دشمن مردم افغانستان است، او دشمن دولت افغانستان هم است، دشمن منافع ملی دولت افغانستان هم است. ما فکر میکنیم که دولت هندوستان باید در این مورد دولت افغانستان مؤاخذه بکنه و این مردم افغانستان هم از این دولت بسیار شکایت داره و یکی هم اینمی حمله برای کنسولگری هند هم باید دولت هندوستان مؤاخذه بکنه. دولت افغانستان را میخواستم بگم.
با تشکر از شما. یک شنونده دیگر روی خط تلفن داریم. بفرمایین، عصرتان بخیر. رادیوی آزادی است.
سلام به شما. هست شما همچنان بخیر باشه. صدیقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایین آقای صدیقی.
زنده باشه. من در نخست یک شعر میگم. میگم من از دیگران هرگز ننالم، آن چی با من کرد آشنا کرد. من از پاکستان گلایه و شکایت دارم، نه از حکومت پاکستان، نه از نظامیان پاکستان، چون حکومت پاکستان مسئول پاسخگو نزد مردم خود است. نه نواز شریف ما پاسخگو، ما شهروندش نیست، مردم افغانستان شهروندش نیستن، نه داخل شریف، نه دیگر نظامیان پاکستان. پاسخگو مسئول نزد ما حکومت افغانستان است. حکومت افغانستان که در حال بین خود انسجام و وحدت ایجاد نکرده، حکومت افغانستان که سلیقه‌ای انتصابات میکنه، سلیقه‌ای برخورد میکنه، سلیقه‌ای شخصی سیاست ها را طرح میکنه، تطبیق میکنه، تعریف درست و مشخص و واضح از دوست و دشمن نداره. شما این روزه ببینید با جان مردم افغانستان، با جان جوانان همیشه بازی میکنن. امروزه ارزش یک جان یک جوان یک تخم به بیش کنه، یک گوشت سال گوسفند اگر کشته شود سرسداش بیشتر بالا می شود در نسبت به جوان کشته شود. متاسفانه امروز کشتن یک جوان آنقدر بی ارزش شده که اصلا از اهمیت و ارزش فایده یک موضوع. امروز ما وزیر دفاع نداریم، یک سرپرست وزیر دفاعی که خودش لنگ است، معیوب و معلول است، هیچ اما کفایت و قابلیت و لیاقت نداره. امروز ما رئیس عمومی امنیت ملی نداریم، در حالی که ریاست عمومی امنیت ملی استخبارات در کشور گوش و چشم و مغز یک کشور است. ما متاسفانه نداریم. به نظر من بهتره که اینا استفاده بکنن، برای سفر سر ما و انتخابات درست انجام بدن، تا تناسب بده که ما نباشه سر صدای ما فقال ما در فصل گرما در بهار آینده خیلی بلند شد و واقعا افغانستان بیشتر مردم افغانستان بیشتر مهاجر شون.
با تشکر از شما شنونده بود که نظر خود در مورد حملات جاری بر کنسولگری هند و دلیلی حملات نظر خود ابراز داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی احزاب جهادی و ملی گفت تلاش ها بر صلح باید افغانستان شمول شود. سخنگوی این شورا امروز در مراسم افتتاح دفتر مرکزی این شورا در کابل گفت که اونا طرح را برای تامین صلح در کشور آماده کرده و در اختیار حکومت افغانستان قرار خواد دادن. در این حال ریاست جمهوری افغانستان گفته در خصوص روند صلح نظریات مردم و نماینده های احزاب جهادی در نظر گرفته میشه. جاوید حسن‌زاده جزئیات داره.
شورای عالی احزاب جهادی و ملی میگوید از هر اقدامی که در راستای تامین صلح در کشور برداشته میشود استقبال کرده و ابراز آمادگی کرد که در این خصوص تلاش هایی را انجام میدهد. سید حامد گیلانی سخنگوی شورای احزاب جهادی و ملی روز دوشنبه در مراسم افتتاح دفتر مرکزی این شورا در کابل گفت تلاش های صلح باید افغانستان شمول گردد.
این بسیار مهم است که تلاش برای صلح افغانستان شمول شود و این یک وجیبه ملی است که افغانستان شمول باشد. بر تمام کشورهای جامعه بین المللی که برای تامین صلح در افغانستان مؤثر واقع می گردد و همکاری کرده می تواند صدا می کنم که کمک نمایند.
این اظهارات در حال مطرح می گردد که اخیراً حکومت افغانستان تلاش ها برای تامین صلح در کشور را شدت بخشیده است. با سلسله این تلاش ها قرار است تا چند روز آینده نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در اسلام آباد برگزار شده و در آن روی گفتگوهای صلح بحث گردد. شورای عالی احزاب جهادی و ملی در حال از افغانستان شمول شدن تلاش های صلح حرف می زند که پیش از این ولسی جرگه افغانستان نیز از حکومت خواسته بود تا در پیشرفت های پروسه صلح شورای ملی و مردم افغانستان در جریان گذاشته شوند. از سوی هم این شورا می گوید برای دریافت رای حل و رسیدن به صلح طرح را آماده کرده و آن را در اختیار حکومت افغانستان قرار می دهد. شورای عالی احزاب جهادی و ملی در کنار موضوعات مربوط به صلح از حکومت خواستهایی را در خصوص اعلام جدول زمانی انتخابات، مبارزه با فساد اداری و حل معضله بیکاری در کشور مطرح کرد. اعضای این شورا که اکثرشان طرفداران حکومت افغانستان خوانده می شوند خواستهایی را در گفته هایشان مطرح کردند که چند قبل اعضای شورای حراست و ثبات افغانستان نیز آن را به گونه جدی تری مطرح کرده بودند. در این حال سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید حکومت در خصوص پیشبرد روند صلح نظریات رهبران جادی و مردم را در نظر گرفته و در آینده نیز چنین خواهد بود.
و در آینده هم زمانی که گفتگوهای صلح به پیش میره به این قسمت هم ما نظریات اقشار مختلف و شمول رهبران جهادی را در نظر میگیریم.
آقای هاشمی همچنان گفت تلاش حکومت افغانستان این است که تمام راه‌های ممکنه و تلاش‌ها در خصوص صلح را با مردم شریک سازد، حتی به شمول نشست چهار جانبه‌ای که در آینده این نزدیک برگزار می‌گردد. از سوی هم شورای عالی احزاب جهادی و ملی از وضعیت امنیتی نگران است و می خواهد تا مشکلات در این زمینه برطرف گردد. شورا یاد شده تصمیم دارد به هدف حل مشکل نامنی و رسیدن به صلح و یک اجماع ملی با زودی مجمع بزرگ ملی را که از تمام مردم افغانستان نمایندگی کند در کابل برگزار کرده و مطابق به آن عمل نماید.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم جاوید نعیمی با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
عملیات هوایی نیروهای افغان به خاطر سرکوب حمله کننده های مسلح بر کنسولگری اند در شهر مزار شریف ادامه دارد. به نقل از مقام های امنیتی، هنوز هم درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و حمله کننده ها در محل رویداد ادامه دارد. رئیس جمهور اشرف غنی تروریسم را تهدید جدی خوانده و روی مبارزه مشترک کشورهای منطقه و جهان با این پدیده تاکید کرده است. در خبرنامه ارگ آمده که رئیس جمهور غنی این موضوع را امروز در دیدار با شماره از اعضای کنگره آمریکا در کابل گفت. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در یک سفر رسمی وارد ایران شد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که عبدالله عبدالله در این سفر 3 روزه با رئیس جمهور، رهبر مذهبی و شمار از مقام های ایرانی گفتگو می کند. عربستان سعودی روابط دیپلماتیکش را با ایران به دنبال هجوم بر سفارت سعودی در تهران و اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی قطع کرده است. در این میان حکومت ایران میگوید جامعه بین المللی و کشورهای منطقه به عربستان سعودی اجازه ندهند که با ادامه تنش‌ها در منطقه اهدافش را دنبال کند. مقام های پاکستانی میگویند نیروهای امنیتی این کشور 42 مظنون را به اتهام ارتباط با گروه داعش از ایالت پنجاب دستگیر کردند. رانا ثناءالله وزیر قانون پاکستان امروز گفت بر اساس شواهدی که در دست داشتند در آغاز این هفته عملیات را جهت بازداشت این افراد در 4 شهر ایالت پنجاب راه اندازی کردند. و پلیس هند میگوید پنجمین حمله کننده بر پایگاه هوایی پتانکوت در مرز این کشور با پاکستان کشته شده است. حالا تنها یک تن در داخل ساختمان این پایگاه مانده که با نیروهای امنیتی هند به درگیری مسلحانه ادامه می‌دهد.
شنونده عزیز، اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان با افتخار شاد و سرحال امروز صبح به کشور برگشتن و با گرمی که زیاد استقبال شدن. این مسئله را تا لحظات بعد با تفصیل به شما گزارش میدیم، ولی حال همکارم همیرا الکوزی با چند خبر کوتاه ورزشی به شمول امی خبر برگشت اعضای تیم فوتبال افغانستان با شماست.
آینه روز ورزش.
قرار است که بازی چهارم 50 اوری کرکت میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه امروز برگزار شود. افغانستان تا حال در این مسابقات 2 بازی را از این تیم برده و در 1 بازی شکست را پذیرفته است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که مسابقه 50 اوره بر روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. آقای هوتک افزود که هر دو کشور 2 بازی 20 اوره را نیز انجام خواهند داد. تیم ملی فوتبال افغانستان با کسب مقام 2 در مسابقات قهرمانی جنوب آسیا امروز به کابل رسید. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان با پیروزی‌های پی هم در بازی نهایی با هند روبرو شد که بازی 2-1 به نفع هند به پایان رسید. مسابقات قهرمانی جنوب آسیا در 2 سال 1 مرتبه به اشتراک تیم‌های افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، نیپال، بوتان و مالدیو برگزار می‌شود. افغانستان در این مسابقات در سال 2013 میلادی هند را شکست داد و جام قهرمانی را از آن خود کرد، اما در سال 2011 مانند بازی کنونی مقام دوم را حاصل کرد و قرار است که رقابت‌های کانفو در ولایت بلخ آغاز شود. محمد ابراهیم عثمانی، آمر ورزشی ولایت بلخ، به رادیو آزادی گفت که در این رقابت 20 تیم از زون‌های شمال و شمال شرق اشتراک خواهند کرد. او افزود که هدف از برگزاری این رقابت‌ها آمادگی تیم برای جام رقابت‌های نوروز و انتخاب چهره‌های برتر می‌باشد.
ساعت 5:35 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این ساعت خبری در ادامه این ساعت خبری می شنوید. با عرض معذرت که به سبب یک مشکل تکنیکی پروسه عادی برنامه های ما خدشدار شد، بر صورت شنونده عزیز گزارش های داریم در مورد بیانات کارشناس های امور نظامی افغان که گفتن گروه های مسلح که از سوی مقامات دولتی علیه داعش شکل گرفتن به معنای اعلان یک نظام جداگانه در برابر حکومت است. همین موضوع همکارم نظیفه محبوبی دنبال کرده، این گزارش با هم میشنویم. خب شنوندی عزیز، فکر میکنم مشکلات تکنیکی منتج به خدشدار شدن برنامه های ما شده. بر صورت کوشش میکنم با شما از جریانات افغانستان شما را آگاه بسازم. چنانچه لحظات پیش شنیدین، شماره از کارشناسای نظامی افغان شکایت دارن و میگن که ایجاد ملیشه ها البته از سوی مقامات حکومتی منتج به مشکلات زیاد در افغانستان میشه. مشکلات بیشتر امنیتی در افغانستان ایجاد خواهد شد. باز هم کوشش میکنیم گزارش همکارم نظیفه محبوبی را در این مورد بشنویم.
تشکیل گروه های مسلح به خاطر آنچه مبارزه با گروه های همچون داعش گفته می شود، از سوی شماری از تحلیلگران سیاسی و نظامی در برابر حکومت افغانستان خطرناک پنداشته می شود. برخی از آنان می گویند حضور چنین افراد که اگر حمایت هر مقامی را داشته باشند غیر قانونی است و تشکیل چنین تنظیم ها از سوی مقام های دولتی به معنای سرزدن از قانون و ایستادن در برابر حکومت است. زبیر شفیقی یکی از تحلیلگران سیاسی به این نظر است که ضعف حکومت بهانه‌ای برای تشکیل چنین تنظیم ها شده است.
هر قدر قوت های مسلح زیادتر شده میره و غیر از اینکه زیر چتر حکومت و زیر چتر رسمیات دولت باشه، زیر قوای امنیتی تنظیم گرده، اگر افغانستان به طرف تباهی میکشانه. واقعیت همیست که متاسفانه حکومت افغانستان در امی مسئله سکتور امنیتی ناکام منده و از این یک بهانه جور شده برای کسایی که میخواین که قوتای خود حفظ کنن و در سمتای مختلف ملیشه سازی کنن.
حضور و فعالیت نیروهای مردمی و یا افراد مسلح در ننگرهار بیشتر به عبدالظاهر قدیر پلیسی جرگه افغانستان وابسته خوانده می شود. گفته می شود این افراد پس از آن به فعالیت های نظامی در این ولایت آغاز کردند که عبدالظاهر قدیر چند ماه پیش از حضور داعش و بی‌پروایی حکومت در برابر باشندگان این ولایت انتقاد کرد و از آغاز مبارزه در برابر این گروه خبر داد. این در حالی است که قدمشاه شهیم لوی درستیز قوای مسلح افغانستان اخیراً در سفرش به ننگرهار هشدار داده است که اگر چنین افراد به عملیات های خودسرانه ادامه دهند و حاضر به جابجایی در چارچوب دولت افغانستان نباشند، فعالیت آنان مشروعیت ندارد و در برابر چنین افراد اقدام خواهد شد. آقای شهیم گفته است که این افراد برخ از نمایندگان مردم در ولسی جرگه را حامیانشان می‌خوانند. اما روی این صادر رئیس دفتر عبدالظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید آقای قدیر از این تصمیم حکومت که این نیروها باید در چارچوب دولت فعالیت کنند استقبال می‌کند.
ما حمایت می‌کنیم از گفته‌های لوی درستی. نیروهای مردمی آماده هستند که با دولت شانه با دولت در چوکات دولتی وظایف دفاع از خاک و پیش ببرد. همه افراد مطلعی که حال مصروف دفاع هستند که تو به یک شیوه 100% مربوط حاجی ظاهر قضیه خطابش میکنند، در حالی که حاجی صاحب جزی از این مردم است. تقریبا 4-5 ماه یا صبر کردند، لیکن وقتی که حکومت اجراات نکرد مردم مجبور شدن خودشان به دفاع برخواستن و این برخواستن هم در پهلوی دولت در مقابل دشمن.
پیش از این نیز گزارش های از تشکیل ملیشه های محمد محقق در میدان بردک، افراد مصالح وابسته به جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در ولایت جوزجان و فاریاب و عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه افغانستان به نشر رسید، اما آنان این همه را اتهام خواندند. با این همه محمد یوسف زازه یکی از تحلیلگران نظامی میگوید حکومت افغانستان باید در برابر هر مقامی که تشکیل جداگانه از نیروهای مسلح دارد اقدام کند. در غیر آن باید انتظار یک فاجعه انسانی را از بهر آغاز جنگهای داخلی در کشور داشت.
شنیدین که کارشناسای نظامی هشدار دادن که گروه های مسلحی که سوی مقامات دولتی علیه داعش شکل گرفتن به معنای اعلان یک نظام جداگانه در برابر حکومت است. ادامه میتیم به نشر گزارش های خبری و با مسائل امنیتی میمانیم. وزارت داخلی افغانستان کمیته را تحت نام شفافیت، حسابدهی و تنفیذ قانون به هدف بلند بردن ظرفیت های مسلکی و بهتر شدن سلوک پلیس افغان ایجاد کرده. دیگه نشسته که امروز در کابل دایر شده بود، مسئولین زونه 101 آسمایی قماندانی امنی کابل و دیگر مقامات در او شرکت داشتند. مسئولین در جلسه گفتند که با عملی شدن مواد این کمیته خدمات پلیس مؤثر و همکاری های اونا با مردم بیشتر خواهد شد. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
روش و رفتار پلیس، تنفیذ قانون، شفافیت و حسابدهی از موارد عمده این کمیته است که منصوبین زون 101 آسمایی کابل و قماندانان امنیه ولسوالی ها مکلف به تطبیق آن شدند. مواد ترتیب شده از سوی کمیته شفافیت، حسابدهی و تنفیذ قانون روز دوشنبه به قماندانان ولسوالی های کابل و معاونین آنان تشریح شد. عبدالمبین رحیمی معاون ریاست تفتیش وزارت داخلی افغانستان گفت که با عملی شدن این مواد کمبودی های پلیس برطرف شده، ظرفیت های مسلکی آنان افزایش خواهد یافت.
ما یک مقدار شکایات و اطلاعات را در خصوص عملکردهای منصوبین قوه پلیس به دست داشتیم. بر مبنای امو ما تصمیم گرفتیم تا قواعد رفتار و سلوک پلیس ملی افغانستان برای همه منصوبین ما هم در سطح مرکز و هم در سطح ولایات افغانستان با اساس همین پلان منظور شده مقام وزارت این توضیح و عملا تشریح شد.
آقای رحیمی گفت که مواد کمیته شفافیت، حسابدهی و تنفیذ قانون توسط شورای علما، جامعه مدنی، اصحاب سیاسی و شوراهای ولایتی بررسی می شود و اعضای این نهادها منحیث عضو و فعال این کمیته می توانند در هر مرحله تطبیق این مواد ابراز نظر نمایند. عبدالمبین رحیمی معاون ریاست تفتیش وزارت داخلی افغانستان گفت که این برنامه به اساس نوبت به پلیس سایر ولایات کشور تشریح خواهد شد. عبدالرحمن رحیمی قماندان پلیس زونی 101 آسمایی کابل تعهد کرد که مواد کمیته شفافیت، حسابدهی و تنفیذ قانون را در تمامی قطعات پلیس این ولایت تطبیق خواهد کرد.
تمام قدم‌های مربوط این قماندانی در قسمت تقویه کمیته شفافیت، حسابدهی و تنفیذ قانون سهم فعال گرفته تا تمام عملکرد و اجرای وظایف پلیس ملی در روشنایی پروسه شفافیت، حسابدهی و تنفیذ قانون باشتاب گردد.
این در حالی است که مردم همواره گفتند که ظرفیت های مسلکی پلیس به گونه لازم بلند نرفته و به گفته آنان در میان آنان منصوبین نیز وجود دارند که در زمان تطبیق قانون باعث ایجاد مشکلات می شوند. به اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان در میان صفوف پلیس در حال حاضر حدود 20% منصوبین بی سواد حضور دارند که مسئولین برای حل این موضوع تلاش می کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تیم ملی فوتبال افغانستان با کسب مقام دوم در مسابقات فوتبال جنوب آسیا امروز دوباره به کشور برگشت و با گرمی زیاد استقبال شد. باشنده های کابل بازیکنان تیم ملی فوتبال قهرمانا خطاب کرده و از دستاوردهایشان ستایش کردند. تمیم اخگر جزئیات دارد.
صدها باشنده شهر کابل و هواداران فوتبال امروز برای استقبال از تیم ملی فوتبال افغانستان در مقابل فدراسیون فوتبال گرد هم آمده بودند و از برگشت بازیکنان پذیرایی گرم کردند. هواداران فوتبال میگویند شکست اخیر تیم ملی فوتبال در برابر هند نزد آنان اهمیت ندارد و تیم افغانستان را موفق میدانند. سه تن از این علاقمندان در صحبت با رادیو آزادی احساس خرسندیشان را چنین بیان کردند.
بسیار خوشحال هستم از اینکه تیم ملی ما به کشور رسید. امروز ما نشان دادیم تیم ملی ما که یک بار دیگر در افغانستان میتواند آباد باشد و همیشه پیامدهای خوشی را بگوید. امروز مردم ما همیشه لبخند بلند دارند. این کل است از برکت بازیکنان ما که امروز بلندخند به افغانستان
تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از موفقیت‌های پیهم در چندین مسابقه فوتبال آسیای جنوبی اخیراً در برابر هند قرار گرفت که بازی دو در مقابل یک به نفع هند تمام شد. هرچند تیم ملی فوتبال افغانستان در این مسابقه چانس‌های زیادی داشت، اما با آن هم نتوانست تا از لقب قهرمانی خود حفاظت کند. بازیکنان تیم ملی فوتبال نیز خوشحال به نظر می رسند و دلیل آن را حمایت و استقبال مردم عنوان می کنند. عباسین علی خیل یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان در مورد به رادیو آزادی چنین گفت. وی می گوید این که هموطنانم ما را اینقدر تشویق می کنند خوب احساس می کنیم و حتی که بازی را بازنده هم شده ایم، اما ما را تشویق می کنند، برای ما افتخار است. قبل از این هم تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقه نهایی فوتبال آسیای جنوبی دو بار در برابر هند قرار گرفته که در سال 2011 میلادی مقام مشابه و در سال 2013 میلادی تیم هند را شکست داده و جام قهرمانی را به کشور آوردند. مسابقات فوتبال آسیای جنوبی هر دو سال میان افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، نیپال، بوتان و مالدیف را اندازی می‌گردد.
Israel has many friends and allies. But when they're mistaken, Российская Федерация неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
به دنبال ادامه روحانی سرشناس شیعه در عربستان سعودی، تنش‌ها بین ریاض و تهران بیشتر شده. عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود با تهران قطع کرده. وزارت خارجه ایران به نوبه خود عربستان سعودی را به تحریک تنش‌ها در منطقه متهم ساخته. در این حال آمریکا، اتحادیه اروپا و چین در رابطه با مسائل جاری در منطقه عکس‌العمل نشان دادند. مصطفی صدیقی جزئیات دارد.
وزارت امور خارجه ایران عربستان سعودی را به تحریک تنش‌های منطقه‌ای متهم کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که عربستان سعودی نه تنها که منافع بلکه موجودیت خود را هم در دنبال کردن بحران و تقابل می‌بیند و تلاش می‌کند تا مشکلات داخلی خود را از طریق صادر کردن آن به خارج حل و فصل کند. یک روز پیش از این عربستان سعودی در پی حمله به سفارت و قنصلگری عربستان سعودی در تهران روابط دیپلماتیک خود را با رقیب منطقه‌ایش ایران قطع کرد. عربستان سعودی همچنین از کارمندان سفارت ایران خواست که این کشور را ترک کنند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی شب گذشته گفت که این تصمیم در پاسخ به حمله معترضان خشمگین بر سفارت عربستان سعودی در تهران اتخاذ شده است.
حکومت شاهی ما در روشنایی این حقایق قطع روابط دیپلماتیک با ایران را اعلان می‌کند و خواست خارج شدن نمایندگان نهادهای دیپلماتیک آن کشور را مانند سفارت قنصلگری در 48 ساعت از عربستان سعودی مطرح می‌کند. سفیر ایران را احضار و این تصمیم را برایش ابلاغ کردیم.
تنش‌های تازه میان ریاض و تهران به دنبال آن افزایش می‌یابد که عربستان سعودی روز شنبه نمر باقر نمر روحانی سرشناس شیعه در در آن کشور را اعدام کرد. اعدام نمر عکس‌العمل‌های گوناگون را در پی داشته است. در واشنگتن یک سخنگوی وزارت خارجه گفته است ایالات متحده نگران است که اعدام نمر ممکن است درگیری‌های فرقه‌ای را در زمانی که تنش‌ها باید به طور فوری کاهش یابد بدتر خواهد ساخت. فدریکا موگرینی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا با انتقاد از اعدام شیخ نمر گفته که اعدام او نگرانی‌هایی را در زمینه آزادی بیان، حفظ و رعایت حقوق اساسی مدنی و سیاسی به میان آورده است. همچنان هیلری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب دموکرات و وزیر خارجه پیشین این کشور روز یکشنبه با انتقاد از اقدام عربستان سعودی گفت که حتی دوستان آمریکا نباید از انتقاد و سوال در امان باشند. او افزود:
فکر می کنم که حتی دوستان ما که ما با آنها در مورد بسیاری از مسائل دیگر کار می کنیم نباید از انتقاد و سوال ما در مورد حاکمیت قانون و برخوردشان با اقلیت ها معاف باشند. من تمام حقایق در مورد آن که در آن اعدام دستجمعی کی بود را نمی دانم. گزارش های متفاوت در مورد افرادی که مرتکب اعمال تروریستی و امثال هم شده اند وجود دارد، اما واضحاً این پرسش های جدی را مطرح می کند که ما باید به طور مستقیم با حکومت عربستان سعودی در میان بگذاریم. Clearly this raises serious questions
that we have to raise directly with the Saudi government. از سوی دیگر چین نیز عکس‌العمل نشان داده و ابراز نگرانی کرده است. هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در یک نشست خبری در پکینگ در مورد تنش‌های جدید میان ریاض و تهران گفت:
مانند سایر اعضای جامعه بین المللی چین تحولات روان را با دقت هرچی بیشتر دنبال می کند. ما نگرانیم که ممکن است رویدادهای مربوط درگیری های منطقی را تشدید کنند. امیدوارم که طرف های زیرب ارتباطاتشان را تقویت کنند و به تلاش ها در مورد مقابله با تروریسم بپیوندند.
در عراق حیدر العبادی صدر اعظم این کشور هشدار داد که اعدام نمر پیامدهایی را در مورد امنیت منطقه به همراه خواهد داشت. نوری المالکی صدر اعظم پیشین عراق گفته است اعدام نمر رژیم سعودی را سرنگون خواهد کرد. عربستان سعودی گفت اعدام های دوم ماه جنوری در 12 منطقه مختلف این کشور صورت گرفته است. این نخستین رشته اعدام ها در سال 2016 میلادی است. در سال 2015 میلادی حداقل 157 تن اعدام شده بودند، در حالی که شمار اعدام ها در سال 2014 به 90 تن می رسید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
شنونده عزیز، در گذشته وقت کسی در بین سه کشور اسکاندیناوی یعنی سویدن، دنمارک و نروژ سفر میکرد اصلا کنترل وجود نداشت و مردم این سه کشور بدون داشتن پاسپورت، لایسنس دریوری و کارت هویت در بین این سه کشورها سفر میکردن و کسی ازشان پرسانم نمیکرد که کجا میری. ولی سر از امروز کنترل اسناد در سرحدات بین نروژ و سویدن آغاز شد و مسافرینی که از دنمارک به سویدن میرن باید پاسپورت های خود در سرحد نشان بدن. مقامات سویدی گفتند که اقدام به خاطر جلوگیری از داخل شدن موج مهاجرین به سویدن صورت گرفته. آژانس خبری آلمان در این مورد گزارش داره که از همکارم آرش همایون مشنوین.
از سال 1950 میلادی به این سو کنترل اسناد در امتداد سرحدات بین سویدن و دنمارک وجود نداشت و مسافران به طور آزادانه از سرحدات این دو کشور اسکاندیناوی عبور می کردند. اما در یک تلاش به خاطر جلوگیری از موج پناهجویان به تاریخ 4 جنوری کنترل اسناد در سرحدات بین نروژ و سویدن آغاز شد و مسافرانی که از دنمارک به سویدن می روند باید پاسپورت هایشان را در سرحد ارائه کنند. به نوشته آژانس خبری DPA جرمنی، بر اساس این قواعد جدید مسافرانی که سوار ترن، کشتی و بسهای عازم سویدن می شوند باید پاسپورت و یا سایر اسناد معتبرشان را ارائه کنند. شرکت های ترانسپورتی مکلفند تا این کنترل اسناد را انجام دهند. شرکت ترانسپورتی ترن DSB دنمارک می گوید 34 محل کنترل اسناد را در استیشن ریل کاستروپ ایجاد کرده است. استیشن ریلی کاستروب برای میدان هوایی کوپنهاگن خدمات ارائه می کند و آخرین ایستگاه قبل از سرحد با سویدن محسوب می شود. کنترل اسناد قبل از آن صورت می گیرد که مسافران خط ریل آرسون را تبدیل کرده و به مسافرت به استقامت پل ادامه دهند که دنمارک را با سویدن وصل می کند. تونی بسپسکوف سخنگوی شرکت ترانسپورتی ترن دی اس پی دنمارک با آژانس خبری ریتزا به آن کشور گفته است: ما اسناد مسافران را کنترل می کنیم و این کار را از نیمه شب دوشنبه آغاز کرده ایم و تا اکنون با کدام مشکل و آزمون جدی هم مواجه نشده ایم. به گفته تونی بسپسکوف، افرادی که در این مسیر سفر می کنند باید برای تأخیر احتمالی آمادگی داشته باشند. تلویزیون سویدن گزارش داده است که در جریان نخستین 7 ساعت از آغاز کنترل سرحدی با دنمارک در استیشن ریل کاستروب 8 تن متوقف ساخته شدند که فاقد اسناد بوده، از آن جمله 4 تن آنها افغانند که دوباره به استیشن مرکزی کوپنهاگن فرستاده شدند. کسانی که به طور متداوم با ریل سفر می کنند در مورد این قواعد جدید اعتراض نموده، می گویند که این اقدام مدت سفر را برایشان طولانی تر می سازد. مقامات محلی و نهادهای تجارتی نیز در مورد دشواری‌های ناشی از این اقدام جدید در بازار کار و افزایش قیم هشدار دادند. اما هانا یوهانسون وزیر امور زیربنایی سویدن گفته است که در مورد تأخیرهای احتمالی اطلاع دارد و این اقدام به خاطر کاهش موج پناهجویان به این کشور صورت گرفته است. به گفته هانا یوهانسون، در سال 2015 میلادی حدود 163,000 پناهجو به سویدن آمدند که در دراز مدت سویدن نمیتواند سرپناه و خدمات تعلیمی لازم را برای آنها تدارک کند. در سال 2014 میلادی تعداد پناهجویانی که به سویدن رفته بودند حدود 80,000 تن بوده است.
آنچه در جریان این ساعت خبری با من زرغون منگل شنیدید، عملیات نیروهای افغان برای سرکوبی حمله کنندگان بر کنسولگری هند در بلخ جریان دارد. قرار است رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان دیدارش با از ایران با رئیس جمهور آن کشور و رهبر مذهبی ایران ملاقات کند. کارشناسان نظامی هشدار دادند که گروه‌های مسلحی که از سوی مقامات دولتی علیه داعش شکل گرفتند به معنای اعلان یک نظام جداگانه در برابر حکومت است. از تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در کابل با گرمی استقبال شد و عربستان سعودی روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرده است و آمریکا به تحولات اخیر میان ریاض و تهران عکس‌العمل جدی نشان داده است.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فرازی این بلند پست باید بگذریم، از فرازی این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقهای داغم را، دیده ای عشقهای داغم را. دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ، که تو آب میگیری از من آراهم، آب میگیری از من آراهم.
چراغک بود، نور میگیرم از چراغک بود، تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسان. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا بابادی، چند شب مانده تا بابادی، مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست، بهر هر کودک قبیله ما، نان و کاغذ پران بده ای دوست، نان و کاغذ پران بده ای دوست، تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسانه. مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذاریم، هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود، نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذاریم، از فراز این بلند پست باید